أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مورد الفاظ مستعمله در حکم بود، رسیدیم به الفاظی که دال بر وصف فاعل فعله. هرگم این الفاظ بعدش در مدح، بعدش در مذمت. الفاظی که دال بر مدح چندان دلالت بر نوع حکم نداره، اجمالا فقط دلالت میکنه که این کار مطلوبه، حالا هم مستحب یا واجب. نمیشه یک نسبت خیلی قاطعانه ای داد که حالا مثلا واجب است یا مستحب، چون هم مستحبات هم واجبات همشون در این نکته مشترکن که قابلیت مدح رو دارن دیگه، و میشه گفت خدا رحمتش کنه، خدا مثلا خیر نصیبش کنه و امثال این حرفا. بیشتر بحث در الفاظ بود که دلالت بر مذمت بکنه که آیا اینها دال بر حرمت هستن یا دال بر حرمت نیستن. اینجا کاری مقداری سخت‌تر و دقیق تر میشه. جلسه قبلی کلمه لن رو بررسی کردیم. عرض کردیم لن انشایی که حتما دال بر حرمت، توی لن‌های خبری یه مقداری جای تردید و تأمل هست. آیا لن‌های خبری هم دلالت بر حرمت میکنه یا دلالت بر حرمت نمیکنه؟ خیلی قضاوت محکمی در مورد لن‌های خبری نمیشه کرد، چون دور بودن از رحمت خدا به شکل اخباری هم از انجام مکروهات و انجام محرمات. الله گفتیم اگه لعنش لعن خبری بود و سیاق هم سیاق تحریمی نبود، طبیعتا استفاده حرمت مشکل. یکی دیگه از کلماتی که در همین وادی و در همین زمین است کلمه ویله، که اونم در روایات حالا مواردی از استعمال داره، در آیات قرآن هم آمده. کلمه ویل رو اگر که به معنای یک چاهی در جهنم بگیریم، که حالا بعضی ها گفتن ویل اسم یک چاهیست در جهنم، دلالتش خب واضحه، چون میشه وعده و عذاب جهنم و هرچی هم که عذاب جهنم بشه دلالت بر حرمت میکنه. اما اگر که دلالت بر خلاصه چاهی در جهنم نداشته باشه، خود کلمه ویل کلمه سرزنشه، و کلمه سرزنش به تنهای اهم حرمت و کراهته، چون میشه که یک انسانی رو به حسب شأن خودش انسان سرزنش بکنه بر اون امری که امر مکروهی است، ولی به شأن او چیه تناسبی نداره. تقریبا معادل با وای در فارسیه دیگه. مثلا ما یه موقع است به شکل عام در یک سخنرانی میگیم وای بر کسی که مثلا به نامحرم نگاه کنه. خب اینجا چون مخاطب عموم انسان ها هستن، احتمال اینکه این مسئله تحریم باشه خیلی زیاد. ولی موقع است به یک طلبه مثلا فرد محترمی مثلا میگه مثلا وای بر کسی که مثلا فرد یک نگاه به نامحرم بکنه، اینجا ممکنه بگه استفاده حرمت نمیکنیم، چون مثلا شأن مثلا این طلبه اینه که حتی از امور مکروه هم اجتناب کنه، گرچه که حرام هم نباشه. لذا وای چون صرفا سرزنش هست، از سرزنش به تنهایی خیلی سخته که انسان استفاده حرمت کنه. حالا مثلا توی قرآن کریم گفته فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله ویل للکافرین من عذاب شدید. اینا خب چون سیاقش کاملا سیاق تحریمی معلومه تو حرمت بکنه، اما یا مطلق ویل اینجوریه و هر جایی که مثلا کلمه ویل آمده باید همینطور تفسیر بکنیم، واقعیتش اینطور نیست دیگه. مثلا ما تعابیر در روایات داریم که کلمه ویل آمده و دلالت بر حرمت هم نمی کنه. مثلا در روایت دارد که وای مثلا ویلون مثلا وای بر کسی که عالم است و تفسیر ابجد را نمی داند، مثلا تعلم و تفسیر ابجد فان فی هر اعاجیب ویلون لعالم جهل تفسیره. اونجا ویلون لعالمه، یعنی وای بر یک کسی که ادعای علم دارد و از تفسیر ابجد مثلا بی اطلاع هستش. نسبت به عالم تعبیر ویل به کار بردن دلالت میکنه برای اینکه مسئله حکم شرعی نیست، چون نمیشه که علمای حکم شرعی خاصی دارن غیر از مثلا بقیه مؤمنین که اینا مثلا واجب است ابجد رو مثلا بلد باشن. اما دیگران مثلا برایشون واجب نیستش که دوباره مثلا که ابجد رو مثلا یاد بگیرن. لذا خیلی دلالتی نداره. خلاصه از کلمه ولی کلا تو لغات فقهی هم خیلی به ندرت چیز کنه.
چرا علما نمیتونن واجب خاص
داشته باشن؟ نگه نمیتونن داشته باشن، مناسبت حکم موضوع رو عرض میکنم. اینکه مثلا تو شریعت مثلا یک تکلیف خاص رو برای علما مثلا واجب کرده باشن که یک علم خاص رو مثلا بیاموزن، این احتمال خیلی مثلا بعیدیه. باز در خصوص ابجد که گفتن ما مثلا از مسلماتمون که اینجوری نیست، چون اگه بود غیر از این روایت الهات 10 تا روایت دیگه هم می اومد دیگه. یعنی خود این روایت رو در موضع تهمت هم هست اصلا که این روایت مثلا جعلیه صحیحه نمی حرفا. علمای علم جعفر اینا که بهش زیاد مثلا استناد میکنن، ولی به حرف جعلی هم نباشه و درست باشه و امثال این حرفا، اون چیزی که مهمه اینه که مطمئنان اگه واجب بود ائمه بارها راجع به ابجد صحبت میکردن دیگه. و جدا از این مسئله هم کلا یه احتمال یک آموختن یه علمی برای علما مثلا واجب باشه برای دیگران واجب نباشه تو شریعت یه امر مستبعد نیست. لذا خلاصه سیاق ویلون مثلا لعالمن خودش چیز میکنه، خودش کمک میکنه که آدم بفهمه یعنی خیلی در مقام سرزنش عمومی هر کسی نیست، در مقام سرزنش عالم است که شأن تو اقتضا میکنه اگه اهل علم هستی اواجد هم بلد باشی مثلا فرض کنید. و
معنای ویل اصلا طلب عذاب نیست.
یعنی خب میگم ویل به بعد گفتن، یعنی تو بعضی جاها توابع شرعی هم داریم که ویل به معنای یک مثلا بخشی از جهنم، اگه این باشه که خب حرفی نیستش درسته، ولی در اصل زبان عرب دارن ویل معادل همین وای فارسی، راست در تو وای فارسی هم بعد گفتن وای اسم یک وادی در جهنم اینجوری مثلا گفتن بعضیا، ولی از جهت ادبی که راستش چیز نیست، از جهت ادبی ثابت شده نیستش که ویل به معنای مثلا چیز باشه به معنای الزاما عذاب باشه دیگه. خب چرا ممکنه برای عالم مکروه باشه؟ چه اشکال داره؟ یعنی واقعا عالم هستش مثلا باید این چیزا رو بلد باشه دیگه. من بعد لغتنامه رو بخونم خدمتتون. بعد گفتن ویل مثلا شدت عذاب، بعد گفتن وادی در جهنم، بعد گفتن نه به معنی مثلا حزن و اندوه و نمیدونم. چون در روایت داره مثلا لما نزل قوله تعالی ان فی خلق السماوات و الارض، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن ویل لمن لاکها بین اللحیه و لم یتدبرها، مثل وای بر کسی که این رو در دهانش بچرخاند این آیه رو تکرار بکنه ولی درش تدبر نکنه. مثلا فرمود مثلا استفاده حرمت از اینا خیلی دشواره دیگه، آدم بخواد چیز بکنیم. میگن ویل کلمتون تو قال آن دل حلکه، وقتی کسی داره بیچاره میشه. و یا قال و ویل وادن فی جهنم و قیل شدت العذاب، بعد گفتن مثلا شدت عذاب است. ویل های قرآنی بیشتر تو سیاق تحریم به کار رفته، این نمونه قرآنیش که آدم بررسی میکنه، ولی استعمالات چیزیش لغویش اینجوری نیست. یعنی خیلی جا مثلا میگن یعنی ویل مثلا لک یا ویل زیدن مثلا، یه خواهی همی که تو فارسی میگن وای بر فلان مثلا، یعنی بیچاره شد درسته به هلاکت رسید.
همین
سه تا معنا بود؟ لغت وین قدیم چیزای دیگه هم گفتن، ولی همش تقریبا تو همین فضاست. مثلا
سه تا که عذاب من میگه که هلاکت بودی که عذاب بودی که
یکیش این وای در جهنم. آره ولی خواست این هلاکت که معنی اصلی که معروف تر استش معنی عذاب اخروی که نیدنی بدبختی بیچارگی، مثلا ما تو فرض میگیم وای بر فلانی مثلا بدبخت شد دیگه، حالا بدبخت شد، یعنی خدا هم عذابش میکنه یا نه؟ داریم حکایت میکنیم از یک اتفاقی که در عالم خارج براش میخواد بیفته. لذا استعمالاتش بیشتر بوی همین معنای هلاکت میده. مثلا این روزایی میگه ویلون لهو من النار، درسته؟ این معنی پس ویل خودش معنی جایگاهی در جهنم نیستش، یعنی وای بر او از آتش، یعنی آتش سبب میشه که او مستحق چی بشه؟ ویل بشه. درسته؟ و نمونه هایی که شبیه همین هست، من تاج العرش رو پیدا نمی کنم از اون هرچی میگردم رو بعدا شما پیدا کنم، ولی تو لسان و جای دیگه تابش همینه بود که الان خدمتون خوندم که بیشتر لغت نامه نویسان ویل به معنی هلاکت و معنی بیچارگی چیز کردن، معنی کردن. حالا چون استفادهش هم در کتب چیز خیلی زیاد نیست، در کتاب های فقهی زیاد نیست، شاید خیلی نیاز به توقف کردن هم نداشته باشه، ولی در مجموع استفاده کردن حرمت ازش خیلی سخت. این داره که الویلو حلول و شر و هو فعل اصل مصدر لا فعل له و الویلتو الفضیحت و البلیه مصیبت او هو تفجیع، یعنی که صرفا بیان مصیبت زدگی است. و اذا قال القائل واو ویلتا فانما یعنی واو فضیحتا و کذالک تفسیر قوله تعالی یا ویلتنا مال هذا الکتاب و یقال ویله و ویلک و ویلی و فی الندبه ویله. درسته؟ و روی منذری عن ابی طالب نحوی انه قال ویله در اصل یک وی بوده با یک لهو، وی به معنای حزن است، یعنی الحزن و لهو مثلا قصه بر او باد مثلا.
چی؟
یعنی وا حزن ها، وا مصیبت ها، وا هلاکت ها، هلکا، نمیدونم. مضمونش همینه، یعنی از حزن و مصیبت و شر و اینا استفاده و حرمت به تنهایی نمیشه کردش دیگه. و استعمالات هم نشونه که در اصل زبان عرب یک وادی در جهنم نیست. اون روایت که میفرماید وای یک وادی در جهنم، مثل اون روایت که میفرماید توبا مثلا درخت است در بهشت، ولی توبا خودش در زبان عربی که معنی درخت در بهشت نیستش که. درسته؟ ما میگن ملکوت این مثلا هلاکت و حزن و اینها یک چیزی در عالم آخرت هم در جهنم داره، ولی نه که لغت در زبان عرب واسه بر وادی در جهنم مثلا فرض کنیم.
یعنی علم نیست
چیه؟
یعنی علم نیست
نه
بلکوت یک حقیقت مشترک
من حتی ممکن تو عالم بالا همچه اسمی هم باشه و من نخواهی نه این کار کنم، ممکن نوزه بلا رو تو جهنه یک جس میشیم وی. درسته؟ ولی عرب که میگفته ویل به این معنی نامگذاری نکرده بوده، وقتی میگفته ویلون لهو یا ویلی این معنی به کار نمیبرده. یا داره کل من وقفی حلکتن دعا بالویل و معناش یعنی یا حزنی و یا هلاکی و یا عذابی احضر فهادا وقت که و اوانوک دیگه ناسی که تا نه خوندیم دیگه بگذن
چند تا روایت هم دقیقا تقابلش با توبای، یعنی توبای من قرآن و ایلون من قرآن
و بعد داری در آن بخونیم حروم یا مکلوه یا جو
بیشتر تو هم مقام چیز نیست، مقام احکام هم چرا آدشان این دارم که میرسونم
نمی خب سیاه کاملا بستگی داره. یعنی مثلا فرد ناظر مثلا به یک آدم میگن تو فضای مقام ها تربیت باشه نسبت به یک آدم مثلا مثلا اون روایت ما نخوندیمش نه نخوندیمش کنم که دارا خدا به هم تردر فقط ما عقب هم رجاله نیتی علیه نمیدم ستون هست نه فقط چقدر زشته که هست مثلا 60 سال شده باشه هنوز مثلا بعد از احکام نمازش مثلا ندونه مستحبات نماز بنده خدا گویانه بیمست. یا مثلا اینقدر سن داشته باشه معرفت خدا رو هنوز مثلا نفهمیده باشه مثلا ما عقبه هر چجوریه فضاش مثلا فضا اینو خوندیم قبل از تعطیل یا نخوندیم آدم نیستش مثلا فضاش فضای مثلا تقبیحه، ولی تقبیحی که به حسب افراد خب چیز پیدا میکنه دیگه، مراتب پیدا میکنه
برای همون شخص میشه که برات شدید بیم نخیر دال برای کرات شدید هست، حالا عموم خصوصش رو بعد از اضافهش
خب دیگه رو برای اون شخص ندارم این تعبیر چی دستش.
خب ما تو اون چیز هم که میگفتیم برای انسان کرات شدید که سرزنش میکنم، خب اونجا هم خیلی هاش همجوری به مفرد میگفتن، یا مثلا خودش ما گفته من حلاک شدم ما فلا نخوندم.
آره اصلا ممکنه به قول شما بگه مثلا این شخص با این شرایطی که داشته مثلا ازش توقع نیست، مثلا تعبیر حضرت ما حق به عبد رجل منکم یعتی علیه ستون سنه او سبعون سنه فلا یقیم و صلاتن واحدتن به حدودها تامتن. یه نماز با همه مستحبات و آدابش نمیتونه انجام بده. چون حضرتش فرمودن که پاشو نماز بخون، قم فسلم، فقمت بین یدی متوجه قبله، من نمازم خوندم کامل، وقتی تمام شد گفتن یا حماد لا تحسن انت تسلی، خوب بلد نیستی نماز بخونی. من فرمودم ما عقب هر به رجا خلاصه لا یقیم و صلاتن واحدتن به حدودها تامتن.
این که اصلا عام بدید
چی؟
ما
به رجل نه به رجل یعنی علیه ستون سنتن او سبون سنتن منکم، یک آدمی از شما مثلا نزدیکان ما مثلا 60-70 سالش هم شده باشه بعد یه نماز با همه مستحبات نتونه بخونه، حالا به قول شما شاید مثلا ندش به تناسب این سن و سال را باشه کراهت شدید هم استفاده کرده باشه، بعد یه فعصا ولی فی نفسی از زور خیلی تو درون خودم خار شدم.
از سال کراهت شدید استفاده میشه یا از همون معاقبه هست؟ یعنی از همون نفس سرده میشه؟
نه متعلقش، یعنی کسی باشه که مثلا یک عمری در مثلا کسی رو سن در حب اهل بیت و مراوده با اهل بیت و اینا مثلا باشه. چه؟ بابا جان پیر غلام باشه مثلا مخواد. حالا این یکی نداره که میگه کسی این همه سال پیش ما باشه یه نماز مثلا با همه مستحباتش کامل به جا بیاره، مثلا یکی دیگه باز شبیه همین داره در باب مثلا معرفت توحید و این حرفا بزنیم.
یه روایتش در مورد همین هست، انتون حزب الله و عدو و کنگت و شیطان تو بال من اطلاع کن و باید من نمت سب کن.
یکی در مورد حرمت رو دیگه
یکی دو تا روایت میگه هست همین
که محقبه هم هست کلمات مذمت فاعل آقای نمیشه تو اضافه شده بگذارید. یک دست دیگه کلمات، کلماتی که دارده بر غضب خدا میکرد.
مو
اربعه مال فایل مال فیل. چی؟ مال فیل. اون اصل فیل حقش مثلا تو قضا قبلی بس. که دلالت بر سقط و غضب خلاص خداوند متعال نسبت به کاری بکنه، کسی این کار بکنه خدا برش سخط الله علیه یا غضب الله علیه مثلا و امثال این تعابیر. اینا چه حکمی داره؟ راستش به حساب ظاهر غضب و سخط الهی اگر ما باشیم و اصل اولی باید دلالت به حرمت بکنه دیگه، چون در ترک مکروهات و در انجام مکروهات و ترک مستحبات جایی برای غضب کردن وجود نداره و خدا باید سخط کنه غضب کنه، چون قرار است که این ادبیات حکم ادبیات عرف دیگه، میخواد همون چیزی که در عرف حکم تلقی میشه با اون آثارش رو توضیح بده. توی عرف هم توی روابط اموالی و عبید در انجام مکروه و ترک مستحب کسی غضب نمی کنه، اگر غضب بکنه سرزنشش میکنه، میگن خب که گناهی نکرده که، مثل کاملا اون رو بدونه تقصیر میدوننش. به همین جهت پس اگر یه جای تعبیر خلاصه غضب آمده بود علل قاعده باید استفادهش به استفاده حرمت بکنه. راجع به اکبر نجات که هر کم رفقا این تیکار رو کتابشون حتما نگاه بکنن، دوستان مثال زدنشون که تعبیر غضب آمده و یا تعبیر مثلا مقت آمده و استفاده حرمت سخته. مثلا یکیش مثلا این روایت که سلاسون فی هنال مقت من الله عز و جل نومون من غیر سحر، کسی شب بیداری نداشته باشه روز بخوابه. دوم زه کن من غیر عجب، بدون که اتفاق بسنج علکی بخنده. و اکلون علی شبر، با شکم پر دوباره بخور. نظیر همینطوره باید که داره که کبارم مقتن اندالله، خیلی پیش خدا مقت و گناه بزرگی است که الاکل من غیر جوئن و نوم من غیر سحرن و زهک من غیر عجبن و رنت و اندال مصیبه و المزمار و اندال نعمه. اینجور گفتن خواهی این روایت ممکنه نقض بر این مسئله باشه، که حالا اشکالی هم نداره که ما بگیم کلمه ظهور در حرمت داره، حالا یه جا مثلا با قرینه استفاده در مکروهات هم بشه با این مثال که مشکل اتفاق نمیفته، ولی توجیه خوبی کردن میگن بعید نیستش که این روایات نادر به کسی باشه که استمرار داره در این صفات، یعنی مثلا یک کسی که یه روز صبح بخوابه در حالی که شبش نخوابه داره بشه نگیم حرام، بگیم کسی که عادتش این است که چیکار میکنه زیاد میخوابه، کسی که عادتش چی؟
حرام میشه.
یعنی باید کسی قابل به حرمتش بشه. آدمی که زیادی میخوابه، آدمی که زیادی میخوره، همیشه مثلا هم تو علاوه بر اینکه سیر شده باز داره مثلا میخوره مثلا.
ذکر
من حرمت. آدمی که عادتش باید کسی علیه میخنده. یعنی آدم اهل لهوی است، آدم مثلا اهل جد نیست مثلا. آدمی که مثلا موقع نعمت مثلا فرض کنیم ساز و آواز مثلا به پا میکنیم، ایشون میگن اگر اینو به شکل استمراری معنی بکنیم چندان دلیلی بعد نداره که حرام نیستش، به خصوص که این افعال افعالی هستن که انسان رو به انواعی از محرمات دیگه هم دوچار میکنن، یعنی کسی که زیاد میخوابه زیاد میخوره معمولا به غفلت دوچار میشه، انواع معاصی هم ازش سر میزنه، یعنی انسان مؤمن متقی الان قاده مداومت برای همچین افعالی نداره. یه وقتی هم داریم که نلو از آجل یوب بزن عبد نوام الفارق، خدا از بنده که خیلی میخواب و بیکاره مثلا بدش میاد، درسته؟ حالا ما بحث سر کلمه غضب بود، ولی کلمه بغض هم بگیم نگیم با این مسئله تناسب داره و بعید نیستش که ازش استفاده حرمت بکنیم، ولی حالا اگه این تک روایت هم درست نشه در هر صورت اصل مسئله به قوت خودش باقی.
من که آدم رفتن این در لان تقول مالا تفعل نمان بگیم
آنه دیگه که خیلی زور در حرمت داره بگیم، حالا تو تفسیرش بحثه که مثلا چی تفسیرش بکنه، ولی زورش در حرمت یه سوارا قابل انکار نیست.
خود این تعبیر که با مثلا حالت مستری این اومده، این که دارت بر استمرار که نداره، خواب بدون سحر، زهک بدون عجب، یعنی حتی یه بارش هم خدا دوست نداره دیگه.
قبول، ولی ما که نمیخوایم بگیم این روایت یه روایت که همه جهت میزونه و درست و این حرفا، میگیم اگر بچه صحتی داشته باشه بعید نیست که ناظر بگی باشه، ناظر به اون العبد و نوام الفارق باشه،
همینش بر استمرار دلیل خود بشون، ما نفر از این چند تا استفاده بکنیم که اینا برای حرمت میاد دیگه با این تعویل، این در حقیقت تعویله، این
تو اون نکره خیلی تعویله، تو روایت داره که نومون من غیر سحر اکلون، ولی تو اون روایت که معرفه داره که الاکل و اندش شبر ان نوم و مندون سهر، اون باید با استمرار شده تره،
اون هم
رفته
جنس، یعنی
آره دیگه
با یه دونه هم محقق میشه،
خب با یه دونه محقق میشه، ولی خیلی جا هم منفرد الف نامدار دلالت بر خلاصه کسرت و استمرار و اینا هم میکنه، یعنی ما خیلی جایی مثلا ما تو فارسی مثلا میگیم پرخوری انسان رو بدبخ میکنه، جانش چی میفهمیم؟ یعنی یه بار پرخوری آن بدبخت میکنه؟ نه، خود به خود پرخوری میفهمی یعنی چی؟ یعنی استمرار بر پرخوری،
بدبختیش به تناسب میزان پرخوری و دفعات پرخوریش، یه بار که پرخوری هم میکنه به همون میزان
بدبخت میشه، بدبخت یعنی میشه دیگه، یه بار پرخوری باید که در سنگی میشه میخواد تمام شه دیگه، درسته؟ مثلا میگه مثلا سیگار آدم به فلاکت بکشنه، درسته؟ سیگار کشیدن، من سیگار کشیدن چی میفهمیم؟ یعنی استمرار بر سیگار کشیدن تو معرفش خیلی معنا نداره،
یک
بارش چی؟
یک بارش
فلاکت داره کشیدن، اشکال که داره که یعنی اصلا فلاکت بکشیدن اینجوری نیست، مثلا فرق داره، یعنی خیلی اوقات چیزا مصادر معرفه خیلی اوقات زور در این داره که توی فردی مستقر شده باشن، ولی تو نکرش انصافا خلاف ظاهره، یعنی که مقتون عند الله نومون من غیر سحر اکلون مثلا چی؟ اونم قابل هم راست و آنه باقیم شدن نیست، خلاف ظاهره بدیم بلا همونم
سیگارم اومده
چی؟ آتا بحث هم کنه شده بحث مدیگر رو کنیم
بحث شده این قذب رو مثل اون لعنت نمیشه مثلا یک تپی که برش باید باشه بینید مثلا دعایی باشه یا خبری باشه مثلا تکفینن باید سیم باشه بخواد کسی آساس سوی داره دیگه آتا بخواد مثلا به این معنی باشه
مثلا ما ادبیات دین در بیان احکام همون ادبیات عرفه، شما تو ادبیات و عرف تو روابط موالی و عبید جایی دارین که کسی کلمه غضب به کار رو بره و مولا رو مستحق در غضب کردن بدونن بدونه که عبد گناهی کرده باشه، نداریم دیگه، درسته؟ یعنی غضب در روابط موالی و عبید ما کجاست؟ ما جایی که تخلف کرده عبد، ولی هر جمعه کرده که مولا غضب کرده این خود غضب کرده ما گناهی نکردیم که نگفت که این کار رو بکن که گفت اگه دلتون خواست اگه بکنیم بهتره،
بس
لعنت چیکار
میکنه
اونجا مثلا تازه اوکی دیگه، لعنت انشایی کاملا اظهار تنفره، درست اظهار تنفر کاملا با حرمت میشه، ولی لعنت خبری اگه قبول بکنه که لعنت خبری داریم، من در صغراش خیلی اصراری ندارم، ممکن شما یه واسه ما تو ادله گشتیم اصلا لعنت خبری نداره، اما این لعنت خبری داشته باشیم، لعنت خبری هم از حرمت کراهتش میگه از رحمت خدا دور شده است، درست میشه که کاملا تو مکروه ها چون کسی مکروه شده مولا کمدارش پول میده، مولا هر روز هزار تا هم میداد حالا اصلا بگیم مدار 500 تا هم نگیم چرا میگه خب کار مکروه انجام میده دیگه، دوری از رحمت غیر از غضبه دیگه، اگه شما گفتید نه لعنت خبری هم همیشه مصداق غضبه و حق با شماست، ولی
مثلا یکی از اولیا اینا کسانی که
حالا خدا لعنت کرده نه اون ملعون است، درست از رحمت خدا به دور است کسی این کارو بکنه.
خب ملعون است یعنی لعنت شده توسط خدا دیدین تو، یعنی بازم این استفاقه باید بیاد تو فاز عرفی. خب معنا نداره با تکبیر مثلا انسان کرده.
حالا این که اول دعواست
نه فاز مولا عبد اینجوری بخوام در نظر بگیریم
بهش واقعا قبول کردین که لعن به معنای دوری از رحمت و ملعون یعنی کسی که از رحمت به دور است. این صغراشو بپذیره و خبر رو گفتیم کسی این کارو کنه رحمت به دور است، این خدا تا رحمت نمیکنه که. موقع شما فهمید ما رفتیم استعمالات رو تتبع کردیم، تو استعمالات اصلا رحمت که نداشت، رحمت همش لعنت همش نفرین بود، درست تقاضای عذاب و بلا بود نه دوری از رحمت. درست چون دوری از رحمت با عذاب و بلا بینشون واسطه است دیگه. اگه همه ملعونا به معنای استحقاق عقوبت و عذاب بود که هر بار از همه لعنات استفاده حرمت کنیم، دو سه تا مورد اگه مثال نقض داره بعد اونا جو توجیه کنیم، یا بگیم راوی خیلی گفته یا بگیم راوی بد نقل کرده دیگه. ولی اگه گفتیم نه واقعا لعن دو تا تفسیر داره که حالا بعضیا گفتن، لعن برای دوری از رحمت ازش استفاده حرمت نمیشه. مثلا میگه ما اون جایی که انشاء لعن هستش یا لحنش سیاق تحریمی تحریم و الهی خبری محض بود توقف میکنه بین کراهت و بین حرمت.
اون رجوع به غضب نمیتونم بیاریم خدا مثلا ناراحت شده یا مثلا ناراحت
خدا در رابطه مولا عبد معنی نداره که مولا از ترک یک فعل مستحب شده بشه ناراحت بشه، یعنی یک فعل معکوس شده معنای استحباب کراهت. یعنی من سوگم به اختیار تو، من مداخله در اختیار تو ندارم، الزامی نکردم دیگه، ناراحتی نداره که، درست غضب نداره که.
ناراحتی میتونه که غضب نداره.
خب ناراحتی نه، خدا که الان ناراحتی تو فارسی معنی کردیم خواهد عنایتش رو کم بکنه اشکال نداره، ولی غضب بخواد بکنه تعبیر غضب که روابط مواردی همین در الزامیات استفاده میشه. یه دیگه کلمه هلک و هلاکه. حالا هلاکت که در زبان عربی نداریم تو فارسی داریم، ولی هلک و هلاک به معنای شکسته شدن، ساقط شدن، از بین رفتن مثلا با اینا به کار میره. خب اگر توی روایات تعبیر مثلا هلک و هلاک به کار رفتش ازش میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد؟ حقیقتش با گمان حقیر بستگی داره به سیاق، مثل همین وعیل میمونن. اگر که این هلک و هلاکش ناظر به شخص خاصی است میشه گفتش که مثلا دال بر حرمت نیست، اما اگر ناظر به عموم باشه بگیم مثلا هر کس که این چنین باشد هلاک شده است، هلاک شدن الان قاعده ظهور داشته ظهور در حرمت داره دیگه، چون شخصی که نابود بشه خب دیگه معلومه یک مفسده خیلی بزرگی مرتکب شده که نابود شده، یعنی از رحمت الهی محروم است کلا، نه اینکه حالا مثلا چیزی کمتر نصیبش بشه دیگه. هلاکت تناسب با جهنم رفتن داره خلاصه، ولی آدم تا وقتی در بهشت هستش هنوز هلاک نشده، نابود نشده به طور کلی از دست چه نرفته. تعبیر هلاکت مبالغه خیلی زیادی در چیز داره، در از دست دادن رحمت خدا داره دیگه. حالا مثلا این داره مثلا من دخله العجب هلک، درست من طلب رئاسته هلک مثلا فرض کنید، ظاهرش نیست که کسی دنبال ریاست بره نابود میشه دیگه، نابود میشه یعنی شاید چیزی از مسائل معنوی براش باقی نه،
طلب
ریاست قرآنات شرعی نه، بله طالب ریاست باشه به عنوان ریاست ها، یعنی تلگل جنت و تلکه دارو آخرت ها نجعل آل لذین الله یوریدون اولوف هم فلد آلا فساد هم. کسی که ارادت اولوف داشته باشه دیگه از دار آخرت بهره نداره دیگه، اراده اولوف داشته باشه، نه که همینجوری مثلا به ریاست برسد مثلا، یا مثلا دنبال احیای اسلام، برای احیای اسلام ببینه حالا باید رئیس فلان اداره هم بشه، برای مثلا کاندید هم بشه، برای مثلا ریاست جمهوری برای کاندید بشه، برای مثلا مجلس،
چیزی که
بین مسئولین
همینه
چی؟
مسئولین برای همین
نیتشو میخواد این باشه، فقط ظرافت داره دیگه. ولی واقعا کسی رفت خودش مثلا در معرض ریاست قرار داد برای احیای مثلا امر دین، برای خدمت مثلا نمیدونم به مؤمنین و امثال این حرفا، یه طلب ریاست نیست، این طلب خدمت ریاست طریق دیگه.
اما یعنی مثلا که اراده میکنه مثلا تو عمل بده خودشو سختی به روزی برسه، خب قبلا دستش شد دیگه، مثلا تو تو ذهنش بیاد مثلا فکرشو بکنه اینا دلیل رفتش نداره.
نه میگه داداش شما توی کفایه هم کنه طلب معمولا به چی اطلاق میشد؟ به خواستی که در وقتش رفتار میکردیم. میگه طالب العلم به کسی میگن که دنبال علم میره. درسته؟ طالب العلم یعنی دانشجو، جوینده علم. درسته؟ میگرده دنبال کسی که دوست داره درس بخونه، یا دنبال درس داره بهش طالب العلم و طلب و این حرفا اطلاق نمیکنن دیگه. طلب
اراده میکنه که مانع خارجی مثلا یه آدم میگه اصلا تو افقی نیست که اصلا بخواد مقام بگیره.
خب حالا اینا الان بس فقهی که نداره، ما بس اصولی رو درست بکنیم. ما الان بس اصلا اینه که کلمه هلاکه دال بر حرمت است یا نه. میگیم ظاهر هلاک یعنی چه؟ یعنی نابودی. نابودی کجا صدق میکنه؟ جایی که انسان از همه فروضات معنوی محروم بشه، یعنی دیگه راه بهش برش بسته بشه. لذا پس دال بر حرمت. حالا فروضات فقهی شده تو فقه
نه اینجوری که فقط این کسی مثلا اراده داره واقعا درونن داره بیا ستم هلاک بشه دیگه.
نه دیگه بس فقهی خب بس اصولی نیستش که شما موقع در فرع فقهی احکام طلب ریاست میشین فروضات رو بررسی کنید. الان به بحث ما کسی نمیشه.
مرز این که تکوینیه یا تشریعیه رو چجوری میشه تشخیص داد؟ مثلا اگه روایت داریم حالا که من لیسه لا حکیم اینجور شده
حالا خواستم این دومتی که تطمیش کنم شاید با اینکه شما میگیم چیل بشه. این گاهی مواقع هستش که این هلاکت و هلاکت معنوی نیست، این روایت روایت ارشادیه. حالا یه نمونه دیگه که اینجا هست، من نظر فی الله کیف هو هلک. کسی اگر که در مورد خدا فکر کنه، نظر فی یعنی فکر کردن دیگه، کسی تأمل کنه در مورد خدا که خدا چجوریه، این هلکت هلاک میشود. کیف هو من نظر فی الله کیف هو هلکت. کسی که راجع به خداش فکر بکنه خدا چجوریه است، هلاک میشه. این هلاک شدن به سیاقش میخوره که منظور از هلاکت هلاکت اخروی نمیشه که میره جهنم، یعنی قاطی میکنه. تو روایات دیگه هم شبیه هم داره که کسایی که در مورد خدا فکر میکنن به تحیر در میان، سردرگمی پیدا میکنن، نمیدونم تو تعبیر روایت از این وسط داشت میکنن از اون ور جواب میده. درسته؟ اینجور هلاکت ها که نادر است به امور دنیوی از اینا استفاده حرمت کردن دشواره. یعنی باید اشاره به مفسده خارجی یک عملی داشته باشه در این عالم. اون رو حتی که شما میگیرن تقریبا همین جنسه که هلک عمل لیسه له حکیمانی باشد و اینه یک کسی یک راهنمایی نداشته باشد هلاک میشود، یعنی از دست میرود، یعنی به مقصد چه نمیرسه، نمیشه ازش استفاده کنه. وجوب آدم سرعت را نداره، روایتش مرسله است، ولی استفاده هم نمیشه کرد ازش وجوب داشتن یک حکیمی که انسان رو مثلا چی کنه راهنمایی کنه. پس خلاصه اگر یک جای تعبیر هلاک اشاره به آثار دنیوی عمل داشته باشه ازش مثل حکم شرعی فهمیده نمیشه، میشه امر ارشادی. اما اگر که نه در مقام بیان جهات معنوی باشه تو مسائل معنوی اینجا حتما هلاک مساویس با حرمت. یه نمونه دیگه شده من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، کسی که شبهات رو انجام بده به محرمات دچار میشه. درسته؟ نورم باید باشه و هلاک من حیث الله یعلم، بدون اینکه خودش بفهمه نابود میشه. درسته؟ واف داره؟
نه
تو کتاب اینجا جافته بفهم. خب اینجا مثلا ما میتونیم فتوا بدیم بگیم آقا پس اخذ به شما شرعاً حرام است، همونجور که توی رسائل خوندیم بگیم سیاقش سیاق ارشاده، یعنی که از که شبهات رو انجام بده دوچار میشود خارجاً به محرمات و دیگه بدبخت میشه، بیچاره میشه چون در محرمات میفته. اما عقاب هم داره ازش، عقاب خیلی فهمیده نمیشه که بخوام بگیم خود اخذ به شبهات برای خودشی داره عقاب داره. سیاق روایت اونم همیشه خنساری داره میگه اخذ به شبهات منجر میشه از وقوع اتفاقی در محرمات و وقوع اتفاقی در محرمات آثاری دارد به اسم چی؟ هلاک. درسته؟
یه چیزی هم همچنان بمانه که اینو شعاره میخواد که مولویان که افراد به سمت شبه حرکت هم حتی نکنن.
کنه من رو اون استحباب نفسی، ولی اینجا هلاک رو بر خود اخذ به شبه بار نمی کنن، هلاک رو بر ارتکاب محرمی بار میکنه که ارتکاب محرم گاهی در اخذ به شبه اتفاق میفته.
باید تو موجود بس... واقعا هلاک و هلاک اخروی یا آثار دنیاوی
نه دیگه، حلاکش حلاک جهنم رفتنی نیستش. بله یعنی این حالا شاید تعبیر من خوب نبودش. چی؟
اخروی دیگه، من تا بقول شما روی همون خود محرمه رفته نه روی رفته نه
برای آدم
میگه
محرم اتفاقی جهنم ساز
نیست. نه دیگه ما خواهیم بگیم محرم که آدم بدون علم و آگاهی بشه دوچار میشه آدمو جهنم نمیبره، یعنی جوری نیستش که تو عالم آخرت این نابود بشه و دیگه راهی برای بهشت نداشته باشه و مثلا دستش اصلا به چیز نرسه، دستش اصلا مثلا به بهشت آبسار اینها نرسه. درسته؟ میخوام کارات فضای ارشاد مانیم بدبخت میشه، بیچاره میشه، مثلا فرض شبیه هم کلمه ویلی که بالا گفتیم
چجوری بدبخت میشه؟
بخاطر خب محرمات یه آثار سوی داره دیگه،
فهم دنیاوی میشه.
خب حالا این تعبیر من یه ذره بد بود، من اون موقع تعبیر عرض کردم که حالا که معنوی و غیر معنوی، شما معنوی غیر معنوی نگید، من اخروی و دنیاوی. مثل اگه هلاک هلاک اخروی باشه باید داله بر حرمت باشه، اگه هلاک هلاک اخروی نباشه گرچه حالا معنوی باشه ولی مال عالم دنیا باشه دیگه داله بر حرمت نیستش دیگه.
معنوی نازد دنیا
یعنی از نظر مثلا سلوکی اخلاقی رشد نمی کنه
آخرت دیگه.
خب ولی در آخرت نابود نمیشه،
عقبه دوچار جهنم نمیشه،
مراتب پایین تر میشه، ممکنه بره تو بهش مثلا نابود هم نیست آباد اونجا ولی به جهنم مثلا چیه دوچار نشده.
واقعا با طبع خودتون واقعا برای این قضیه از مبالغه مثل هلاکت استفاده میکنن؟
خب نسبت به عالم دنیاش که میشه از واژه هلاکت
استفاده کرد، بازم مال آخرتشه. شما میگید تو دنیا اصلا شاید چیزی نشه، مراتب اخرویش داره به هم میریزه.
خب شما خواهی بگید این مجاز مثلا مدرسه اینا، یعنی خواهی اگه حقیقت بود باید دلار بر حرمت بود مثلا.
با اون مبالغه شما تو هلاکت میگید درست هم زهر از خود واجه هلاکت چیزه دیگه، اون مبالغه در عذاب استفاده میشه.
نه خب این هلاکت یعنی اینکه شخص
نیست شد نابود شد.
آره حتی آره تو لغت که میگفت شکست و ساقط شد مثلا، اصل لغت هلاکت یعنی مثلا انکسره مثلا و سقطه. درسته؟
مثلا برای کسی که تو بهشته مثلا به خاطر عمل به شبهه مثلا یکی این مقامش منده پایین روش میگه؟
نه حالا یک کسی مثلا تو طریق معنوی داشته سیر میکرده، ما گفتیم آقا این مثلا شکست دیگه بالاتر نمیره مثلا فرض کنه. درسته؟ بیچاره شد دیگه مثلا ترقی نمی کنه مثلا فرض کنه. درسته؟ ساقط شد مثلا فرض کنه.
یه جور مبالغه داره.
چی؟
یه جور مبالغه داره.
خب نه این حقیقتا نمیشه در موردش گفت که این شکست مثلا بگیم این شکست خورد، شکست نمیدونم شکست شد.
بگیم پس باز کنه از حرمتش دست برده.
خب ولی نسبت به عالم آخرت که اینجوری نیست. تو عالم آخرت اگه کسی واقعا ساقط بشه و شکسته بشه یعنی دیگه وارد بهش نمیشه دیگه.
آخه نکته ارتکاب شبهات هم اثر اصلیش بازم بود قیامت دیگه. یعنی واقعا مراتب اخرویش داره دیگه تغییر میکنه.
خب همین شما مراتب اخروی دیگه فقط معنوی، چون توی ادبیات اصول و فقه وقتی میگفتیم آخرت منظور آثار چی بود؟ آثار تجری و خلاصه اسیان و این حرفا بود نسبت به مولا. درست؟ اگه کسی نسبت به مولا تجری نکرده باشه، سرکشی نداشته باشه، فقط در اثر عمل تو این دنیا یا آثاری برش بار بشه که این آثار او رو متوقفش میکنه، خیلی رشد نمیکنه.
پس نگیم هلاکت دیگه، نه بهش هلاکت بخواه باید، یعنی هلاکت فقط با تجری میسه که آدم ساقط میکنه، شو آدم مقابل خدا واسه.
حالا اگه کسی توی مثلا مسیر معنوی سلوکیش ثابت شد ولی جهنم نرفت نمیشه؟ یعنی قابل تصور نیستش که ما واسه آثار دنیوی یه چیزی، یعنی آثار وضعیش، آثار تکوینیش، تعبیر هلاک به کار ببریم اما این ملازمه با جهنم رفتن نداشته باشه. حتی حالا این اشکال که شما میکنی، یعنی اگه حرف من درست باشه شاید برگردیم تو من دخل اول عجب و حلق همون وقت چیز کنیم، تردید بکنیم
مثلا تو فضا قرار کنیم اونم بزن اخروی بودن به دنیاوی نمیخورد. اون تعبیری که برای چیز داشت برای من نظر فلا اونم این طرف چون به خاطر اینکه ضعف عقلانی داره اون که مثلا طرف وقتی نظر میکنه خدا رو از دست میده، مثلا میرسه میگه خدا رو کی آفریده، مثلا همون که مثلا تو خدا نیندیشید به خاطر ضعف عقلانیش واقعا از دست میده و هلاک میشه دیگه،
یعنی میره جهنم.
میره جهنم میخواه اگه نظر فلا بکنه بدون آمادی کیفه بوده.
خب همین میره جهنم یا چیز میشه یا
اعتقادات دیگه خیلی جهنمش سوزانه دیگه، اون واقعا هلاکت دیگه.
خب روایات دیگه که توی باب نهی تفکر از ذات خدا داریم هیچ کنونشون وعده به عذاب نداره، اونو همش صحبت از این هست که این بنده خدا اینجا گیج میشه، نمیدونم مثلا سردرگم میشه، نمیدونم ظاهرش کرد که آثار دنیاویش داره
در خودم لا تفکر فی ذات الله نهی شما ازش برداشت نمیشه برای افراد ضعیف العقل
مثلا شما حرمت نمیشه
مثلا ضعیف العقل بود اشکال نداره فکر
کنه نه نفس تفکرش حرمت نداره ولی چه اثری برش بار میشه اگه اثرش منجر میشه به
مقدمه افتادتون اثر دیگه
وای اون اثره این ریال ارشادی کنه اون اثر اگه اثر حرام باشه تفکر در ذات خدا میشه حرام اگه اثر اصلا مکروه باشه میشه مکروه
نمیشه ایش اصلی که معمولا نوعشون وقتی دیدن دوشار ضعیف العقل اگه باشه بدن اینجوری میشه
خب باشه مثل که شما اگه رفتن بالا کوه مثلا حکمش چیه یه طرف میره پردش میفته میمیره خب رفتنش حرام اگه پهلوان میره خب رفتنش حلاله خودش که شعری پیدا نمیکنه
حالا اینجا اگه واقعا من نظر فلا کیفه و هلک بخواد باشه قطعا اون منش آدمایی که دوشار این هستن که اگه فکر بکنن دوشار مشکل نمیشن و قاطی نمیکنن که نباید باشه چون هر کسی الان فکر میکنه شما مشکل میشه قاطی میکنه
خارج اینجوری نبوده
نیستش که خب پس باید کسایی باشن که وقتی کار میکنن به هم میریزن یعنی دوچار مشکل لطا خدا
خب حالا این مشکلش مشکل تحریمی است مشکل غیر تحریمی اینش درست بفرمایید
خب مثلا دوچار چی میشن دوچار تحریم میشن فقط
خب ظاهر روایت ها این شکلی دیگه واقعا داره مثلا کان فی محمد ها قوم ترک و علم ما و کلوبه و طلب و علم ما کفوه حتی انتها کلام هم الالله عز و جل فتحیرو فا امکان الرجلو لیود آمن بین یده فیجیب من خلفه و یود آمن خلفه فیجیب من بین یده یعنی دیوونه شدن خلاصه مثلا فرد کنید ده او تفکر فی الله فا انت تفکر فی الله لا یزید الا تیها بسم الله ان الله تبارک و تعالی لا تدرک الابصار ولا تبلغ المقدار ولا تبلغ الاخبار ولا یوسف به مقدار مثلا فرض کنید ان هذه الامه لن تهلك حتى تتكلم في رب اینجا تعبیر هلاک داره مثلا فرض کنید ایاک الکلام فی الله تکلم فی عظمته فان الکلام فی الله لا یزال الا تایها
هو همه اقسام عبادت
نه بله تمام بله همش آثار دنیوی عمله یعنی هیچ کمش چیز نیست حکم شرعی نداره یه کارو نکنید که این اثر دو چهار میشه. اون اثر اگه هست حکم شرعی هم هست. اثر اگه نیست حکم شرعی نیست. اثر باید به چه مقدار تعلق داره؟ به چه مقدار چیز داره؟
من دخل عشب چرا
فهمیدین که شک میکنم؟ نه خب اگه بخوام هلاک کنم اینجوری معنی بکنم ممکنه که تو من دخل عشب هلاکم هلاکش معنی هلاک سلوکی باشه دیگه نه جهنم رفتن.
ریاست
چی؟ ریاست هم همینه. بله یعنی اگه بخواد بابش باد بشه یعنی اجمال پیدا میکنم.
مثلا
و این بحثی که الان کردیم ممکنه که اصلا کلا اجمال داره یعنی هر دو طرفش قرینه میخواد اگه قرینه داشتیم که این هلاک هلاک در آخرت که میشه فرمت اگه قرینه داشتیم که این هلاک ارشادی در آثار وضعی عمله میشه اهم حرمت و کراهت اگه قرینه نداشتیم باید چی کار کنیم توقف کنیم اتفاقا الان دارم فکر کنم مثلا به خصوص من دخله العجب و هلک چون موضوعش دخله العجب یه امر غیر اختیاریه بیشتر تناسب با عدم و حرمت داره چون یه کسی یه حب عجب چهار چه دست خودش نیستش که
خب عجب هم معروفی داره بدون عجب که ما نداریم مثلا یه انسان که آمازی بردیه برای خیلی معروفی از عجب دادن یه مثلا بحره یه از آفیش داره
نه خب عجب عجب بلفل همه جا پیدا نمیشه عجب بلفل یعنی آدم همین الان نعوذ بالله فکر بکنه و به این توجه بکنه که به به من مثلا چه خوب هستم اعجاب به نفس ایشون میشه آدم ها معمولا توی شبان روز که قافلن که زندگیشون دارن میکنن مثلا راجع خودشون فکر نمیکنن وقتی مثلا یاد کسی مدحشون میکنه بعد اگه مثلا کسی رو مد کنن فی وجهی به اوج دوچار میشه اونجا واقعا این اعجاب به نفسی فعلیت پیدا میکنه این میشه من دخل اول اوج مثل لذا این ناظر به اولیاء خدا نیست که شما اگر همه مردم گرفتن اوج دارن این دخل اول اوج ما رو اولیاء خداست کاری لحظه اوج میتونه دلشون نه اما آدمای معمولی اگه یه جایی کسی بهشون مدحی بکنه تعریفی بکنه یا مثلا یه جوری مورد احترام مردم قرار بگیرن تو اون صحنه ممکنه چی بشن اوج در قلبشون فعلیت پیدا بکنن بعد چون فعل غیر اختیاری هستش چه اساسا تماسش بیشتر با اثر وضعی باشه نه با حرمت مثلا
همیشه هم شما کار بیرونی نیستش که میگن چون قوامش به خود شخص موجبه دیگه، یعنی مثل قرور نیستش که، مثل ریا و سمعه نیستش که به دیگری وابسته باشه.
نه ولی به طور طبیعی چی میشه که شخص اوج دوچار میشه؟ یا باید یه عامل بیرونی باشه یا خودش میشه در فضایل خود این عوض الله فکر کرده
استمراری، یعنی من در حال اول عوض میشه هست که به عوض دوچار بشه کلن بیرونی، نه اینکه حالا یک لحظه خطور کنه در
زمین. نه این با دخله که نمیسازه، من دخله اوجه تو
من بلم یخ خوش با داخل شد
خب یعنی واقعا یک لحظه تو ذهن طرف یک اوجه بیاد بعدش هم از بین بره، این واقعا میالن هلاک شد.
آره دیگه تو کتاب اخلاقی هم اینو میگن دیگه، ولی دیگه این حکم حرمت پیدا نمیکنه دیگه،
الان ظهورش
نمیکنه. نه 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 اوجه باشی مهر بتون العمل چیه تعبیر رو باید، فقط به وقتی که اوج حاصل بشه اعمالش حبط میشه دیگه، آثار اول از بین میره دیگه.
همه اعمال این
که چون اثر عمل
عملی که نسبت بهش اوج پیدا کرده
چی؟
عملی که نسبت بهش اوج پیدا کرده
نه بیشتر از این حرفا
همه اعمالش
نه آخه اثر عمل جس اثر عمل توحیده دیگه، کسی که به اوج دوچار بشه خب
نه یک لحظه خطور کنه و بعد بره دوباره حالا تو
بیدش برگرده، خطور که ابتلاع به اوج نیست، ابتلاع به اوج یعنی واقعا این حال درش حاصل بشه، اگه واقعا این حال درش حاصل بشه خب دیگه از توحید خارج شده دیگه، بعد حتی ممکنه همینجور که در یه لحظه چیز میشه نابود میشه بعد دوباره در یه لحظه هم دوباره برگرده اون آثار دوباره برگرده نورانیتش، و در اون لحظه که این اتفاق میفته خب واقعا چیز میشه دیگه.
الان خطور با داخل شدن فرق کرد؟
آره داره خطور یعنی تصور کردن، داخل شدن یعنی چی داره؟ یعنی واقعا حالت اوج درش به وجود آمد. مثلا یه الاج با بین حسنت یهبه تو من عجب به عمله احبت اجره
نه عمل خود اون عمل آجا
اگر تصدیق رو بگیم دیگه
یهبه تو ها خود اون عمل رو حفظ میکنه.
خب ولی میگید که من اعجب یا اعجب به عمله احبت اجره دیگه
اجر خود همون عمل این ظاهرا مال خود خود عملش
خب من حالا من کسی که عجب عمل بده کنه کسی عجب خودش بده که حتش
حالا اگر تصدیق خمش نابود این غیر اختیاری نمیشه اختیاری میشه دیگه
چی؟
میام اگر تصدیق رو بگیم میشه اختیاری دیگه
نه دیگه تصدیق اختیاری نیستش که
یه از تصور عجب میاد بعد تصدیقش یا میکنه یا نمیکنه دیگه
خود از خودش نیستش که مثلا یک کسی مثلا یه جایشی میکنه از یک کسی مثلا معرض کردن تعریف کردن بعد این هم حالت عجب درش به وجود میاد دیگه خدا داری داشت به وجود میاد که دست خودش نیست
فرق این تصورش با تصدیقش چیه؟
نه تصورش مثلا عجب نیستش که درسته؟ مثلا عجب که صدا مثلا داره دیگه تو رو باید هر وقت کسی عدد تعریف کردش فورا بگو چی بگو الله مغفر نیم و الله یعلمون این درست بخونم وجعلی
احسن
و لا یعلم نه ولی احسن همه ما یظنون درسته و لا تا آخر دیمه ما یقولون درسته این یعنی همون باقی مثلا زمینش هستش از خدا طلب کن که خدای تو حفظم کن ولی حالا اگر نگفت و بعد یک لحظه باور کردش درسته این باور کردنه که دخول رو اوج یعنی اوج در قلبش آمده دیگه
حالا کسی مدیر یک شرکتی که بر اساس مدیریتش خودش خیلی جایگاه حساب میکنه و داره توی شرکتش رو به دیگه راه میره این عجب هست یا نیست؟
عجب هست دیگه چرا دیگه؟
بعد همینطور شما بیان جلو حتی اون استاد یک کسی ناخودگاه توی دلش داره تدریس میکنه بر اساس یه جایگاهی بر استادش حساب میکنه و این همه عجب میشه دیگه
خب عجب میشه دیگه چیکارش کنم؟
خیلی یعنی یه
مقدار دقت بیشتر از این مبتلا این باشه خب نه قبول دارم فقط ببین این مسئله چیه دیگه این مسئله الان شاتشانی داشت شاید حلقه نسبه یعنی گاهی فعلیت داره گاهی فعلیت کسی مثلا ممکنه فرض کنیم کلا تو حالا هوای خودشه داره زندگیشو میکنه اصلا خیلی به این فکر نمیکنه مثلا من چه مدیر خوبی ام مثلا من چه استاد خوبی ام یه موقع این به فکرش میرسه که مثلا من چه استاد خوبی هستم مثلا چه مدیر خوبی هستم
خب خیلی مهم فکرش نمیشه ولی بر اساس اون جایگاهش داره چیز میکنه
نه خب جایگاه
اگر دقت بکنه میبینی بر اساس همون ناخودآگاه داره چیز
میکنه یعنی تو ناخودآگاهش واقعا به خودش داره نسبت میده به خدا نسبت نمیده یعنی خلاصه اعجب به نفسه اعجب به ربه نیستش خب به عشق دچار دیگه مثلا اعمالش هم موجب تلقیش نمیشه دیگه اون تعبیر در رسول خدا سلاس و مهلکات شح و متا و هوا متبع و اعجاب المرأه به نفسه و هو مهبتون للعمل و داعیت المقت من الله سبحانه
خب چون هوا هم خودش مراتب داره علاقه جهنم نیست دیگه مثلا طرف بگی مثلا
تمایل نفسه این داره غذایی رو بخوره، یعنی اگه خورد تو جهنمی نمیشه. درسته؟ همه مراتب هوا که جهنم ساز نیست.
خب این که مسلمه باید به با اون معنی که نیستش که هوان متعبی باید که یه هوای رو اگر چیز که تبعیت گرد چیز میشه دیگه. این هوان تنکیرش به اعتبار آدم هاست، یعنی من از هوای خودم تبعیت میکنم. دوست
کلا کلا خود
هواپرست، یعنی بله، یعنی اتباع الهوا این شکلی بخونه میشه، اطاعت الشه و اتباع الهوا و اجاه المرعه و نفسه.
همین که
نکره دلوستان نیست. خب همونجا اگر تنکیرش تنکیر به حضر موارد نباشه، اینجا که معلوم تنکیرش مثلا موارد نیستش که مثلا معینه دیگه. حالا بخواه میگن که سجده که مخلق حالا گرش یه شه ناشناسی که ازش اطاعت میکنه،
خب این
قرار
نمیشه که
اعجابش استمراریه. اینجا خب چرا؟ چون اعجاب به نفسهیه دیگه، مثل که عاشق میگفتن اعجاب عمل نرده، یک عمل خاصی نیستش. درسته؟
اون بنده خلقاش رو همینطوری من میکنم.
خب تحبیر دخلا خیلی همچین سازگار نیست.
داخل
شد خارج نمیشه. چون اگه داخل شد حلاک شد، نگه من دخلا و العجب و بقیه و استمره حلاک.
ظاهرش همینه دیگه، کسی که عجب داخلش شد دیگه.
آخه نمیگن من دقیقه، مثلا من ابتولی اول عجب خوبه، مثلا من مثلا این من...
فهم میخواده که یه بار شده دیگه.
چی؟
ولی این داخلش شده داخلش
شده در نفسش.
خب این دخلا یه معنی نمیده دیگه، من دخلا اول عجب معنیش این یعنی کسی که عجب رفت تو وجودش مثلا.
گاهی آقا مجازن فی و اینا رو برای دخول مستقر
رو کار میکنم.
مثلا نمیگن من خطره الان مثلا ذهن من قرض مثلا.
نه خطره نیست. اگه یقینا رو نیستش که نه. ببین
حالا یعنی قشنگ نشسته
تو. خب ولی اینکه باقی موندهش که. ببین اگر میگفت من دخلم و بقیه حق شما بود، غیر بقیه که نذاره که. میگه محض اینکه رفت وجودش حلقه دیگه. حالا اهم معنی که بقیه یا لم یبقی دیگه. استمرار پیدا بکنه، استمرار پیدا نکنه.
که در هر جهت اگر ویلفرد این ضعف خودش رو احساس نکنه در این خودش عجب داره، یعنی ضعف خودش رو احساس میکنه، خب تکیه داره به خودش دیگه.
خب بله دیگه،
پس این تو باشه که همه عجب دارن دیگه، یعنی حتی ضعف وجودش و ضعف حیاتش
نه، توانش رو استقلالی اگه ببینه بیش کنه عجب، توانش آینه ای ببینه که عجب نیستش.
چیه؟
توانش آینه ای ببینه که عجب.
آره، یعنی باید در اینی که اون توانو ببینه احساس بکنه که من ذاتاً ضعیفم، مال من نیست، این آرزن من نسبت داده میشه.
خوشحالم میتونه باشه.
چیه؟
خوشحالم میتونه باشه.
اگه خوشحال از نعمت خدا باشه که این چیز نیست، اجاب به نفسه این نیست، این اجاب به نعمت الله، این اشکال نداره که.
خودش هم برتر میتونه ببینه، ولی اینکه خدا اینجا مثلا برتر تجلی کنه.
خب بله، این هم اشکال نداره. آخه مشکل سر اون جاست که خودش فقط نسبت داده دیگه. حالا آدم فکر کنه من این کلمه هلاک چی در میاد. حتی اینم خیلی استعمالش زیاد نیست، ولی بالاخره واقعا بفهمیم سلاسل مهلکات یعنی چی؟ سه تا چیز آدمو نابود میکنن، نابود میکنن یعنی چی کار میکنن خوبه شما.